بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور.
با سلام، روز دوشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در شهر نطنز در 100 کیلومتری شمال اصفهان اعلام کرد ایران به کشورهای تولید کننده صنعتی سوخت هسته‌ای پیوسته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد یافت و از دولت‌هایی که به گفته او تا کنون نخواستند واقعیت‌ها را بپذیرند خواست از آنچه دشمنی و قانون شکنی با ملت ایران خواند دست بردارند. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد گفت سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه یافتن غنی‌سازی اورانیوم نشانه دیگری از مخالفت جمهوری اسلامی ایران با خواست جامعه جهانی است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران را رد کرد و گفت این اظهارات حکومتی است که بیش از پیش منزوی شده است. روز دوشنبه در چهارمین سالگرد سقوط شهر بغداد و تسلیم آن به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، هزاران تن از حامیان مقتدی صدر، روحانی تندرو شیعه عراقی تظاهرات اعتراض‌آمیزی برقرار کردند. طرفداران مقتدی صدر در این تظاهرات پرچم‌های آمریکا را آتش زدند و لگدکوب کردند. این تظاهرات از شهر کوفه شروع شد و در شهر نجف به پایان رسید. نوری المالکی نخست وزیر عراق که از ژاپن دیدار می کند پس از ملاقات با فومیو کیوما وزیر دفاع این کشور از کمک های ژاپن در بازسازی صنایع نفتی عراق تشکر کرد. آقای مالکی به خبرنگاران گفت برای تشکر از ژاپن به خاطر کمک هایی که به عراق کرده به توکیو آمده است. نخست وزیر عراق در روز نخست اقامت خود در توکیو به دیدار امپراتور و ملکه ژاپن در کاخ سلطنتی این کشور رفت و قرار است با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز دیدار کند. و یک دادگاه غیر دولتی در پاکستان که خود را دادگاه اسلامی می‌خواند با صدور فتوا علیه وزیر جهانگردی او را متهم به رفتار جلف کرد. خانم نیلوفر بختیار وزیر جهانگردی پاکستان ماه گذشته به منظور شرکت در نمایش چتربازی به پاریس رفته بود. مطبوعات عکسی از خانم بختیار و یک معلم چتربازی در حال دیده‌بوسی چاپ کردند. روحانیان از دولت پاکستان خواستند وزیر جهانگردی را از کار برکنار و او را تنبیه کنند. خانم شهناز شیخ وزیر بهداشت پاکستان در این زمینه گفته است این دادگاه هیچ صلاحیتی برای صدور فتوا یا حکم علیه هیچ کسی ندارد، زیرا آنها تفسیر نادرستی از اسلام دارند.
مانیا منصور خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما میرساند و اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در جهان. بیانیه مرکز فرهنگی زنان در محکومیت ادامه بازداشت ناهید کشاورز و محبوب حسین زاده. درخواست رسمی عربستان سعودی از ایران برای تحویل تروریست های مورد تعقیب عربستان سعودی و گزارش های دیگر. روز پنجشنبه 5 آوریل وزارت امور خارجه آمریکا گزارشی را تحت عنوان حمایت از حقوق بشر و دموکراسی منتشر کرد. تمرکز این گزارش بر فعالیت‌های دولت آمریکاست در سال گذشته میلادی برای گسترش دموکراسی و حقوق بشر در کشورهایی که پرونده رضایت بخشی در زمینه حقوق بشر و دموکراسی ندارند. ایران هم کماکان جزو کشورهایی است که حقوق بشر و معیارهای دموکراسی در آن نقض می‌شود. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک حکومت مذهبی با ساختار جمهوری معرفی می‌کند که در تسلط روحانیون شیعه است. در گفتگو با اریکا بارکس راگلز معاون دفتر وزارت امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر از وی درباره اهداف و سابقه گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا سوال کردم.
It is meant to examine the US record on supporting human rights and democracy around the world. What we as a government.
این گزارش بیشتر بر برنامه‌های آمریکا در حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان تکیه دارد. گزارش فعالیت‌های ماست به عنوان یک دستگاه دولتی برای کمک به کسانی که در کشورشان در راه دموکراسی و حقوق بشر تلاش می‌کنند.
خانم راگلز درباره سابقه گزارش حمایت از حقوق بشر و دموکراسی می‌گوید:
It's our fifth year that we've done this report. And it follows a similar structure as.
این پنجمین سالی است که ما این گزارش را تهیه می‌کنیم. گزارش نگاهی دارد بر تنزل وضعیت حقوق بشر در ایران، به طور اخص حمله به مطبوعات ایران، برگزاری کنفرانس هولوکاست، حمله به فعالان حقوق زنان و دانشجویان. این گزارش همچنین درباره تلاش‌های آمریکا برای گسترش حقوق بشر صحبت می‌کند.
ماه گذشته هم وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه نقض حقوق بشر در جهان را منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش، ایران به همراه کشورهایی همچون سودان، چین، روسیه، افغانستان و کره شمالی از بدترین سابقه نقض حقوق بشر در جهان برخوردار بودند. از خانم راگلز درباره ارتباط گزارش اخیر با گزارش ماه قبل وزارت امور خارجه آمریکا پرسیدم.
This report is not meant to cover every country in the world. So instead of covering
این گزارش برخلاف گزارش قبلی حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا تمامی کشورهای جهان را در بر نمی‌گیرد. به جای بررسی تمامی 196 کشور و منطقه مستقل سیاسی جهان، این گزارش به آن کشورهایی توجه دارد که حقوق بشر در آنها به شدت زیر پا گذاشته می شود. در ضمن این گزارش مروری دارد بر فعالیت‌های دولت آمریکا در جهت کمک به شهروندان کشورهای مختلف جهان برای گسترش آزادی، ایجاد زیرساخت‌های جامعه آزاد و همچنین تلاش آمریکا برای ترغیب دولت‌ها به منظور باز کردن فضای سیاسی این کشورها و گسترش آزادی‌ها در زمینه آزادی بیان و آزادی زنان و احترام به حقوق بشر که در سطح جهانی مورد پذیرش قرار گرفته است.
در مقدمه گزارش حمایت از حقوق بشر و دموکراسی آمده است که این گزارش به بررسی ابزارهای دیپلماتیکی می‌پردازد که دولت آمریکا در سال 2006 برای گسترش دموکراسی و حقوق بشر در جهان به کار گرفته است. اکنون سال هاست که ایران و آمریکا با یکدیگر رابطه دیپلماتیک ندارند. از خانم راگلز پرسیدم که با توجه به این مشکل چگونه آمریکا می تواند به گسترش آزادی ها در ایران کمک کند.
In Iran it is particularly difficult because as you said we do not have diplomatic relations and so we do not.
در ایران به طور خاص کار ما دشوار است، زیرا ایران و آمریکا رابطه دیپلماتیک ندارند و در نتیجه آمریکا در ایران سفارتخانه یا نهادی همچون سازمان کمک رسانی ایالات متحده ندارد. اما هدف ما در ایران کمک به کسانی است که خواهان آزادی‌های بنیادین مدنی هستند که در سطح بین‌المللی مورد تایید قرار گرفته است. حمایت از کسانی که در پی آزادی بیان، برابری حقوق زن و مرد، اجرای حقوق کار، حکومت قانون و مشارکت مردم در فرایند سیاسی هستند.
پرونده اتمی ایران کماکان مهمترین مسئله ایران در سطح بین المللی است. از خانم راگلز پرسیدم در صورتی که میان ایران و آمریکا گفتگوی صورت گیرد، آیا درخواست‌های آمریکا محدود به توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران خواهد بود و یا پرونده حقوق بشر ایران هم در گفتگوها طرح خواهد شد؟ معاون دفتر وزارت امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر با اشاره به تعهدات بین‌المللی ایران می‌گوید:
The United States has been very clear that we have an offer on the table that we are willing to talk at any time and any place.
آمریکا به روشنی بیان کرده است که برای مذاکره با ایران در هر جا و هر زمان آمادگی دارد، به شرط آنکه دولت ایران نسبت به قوانین بین المللی که خود آزادانه پذیرفته در زمینه برنامه اتمیش متعهد باشد. صادقانه بگویم این تعهد در زمینه رعایت حقوق بشر هم وجود دارد، اما دولت ایران به جای ابراز تمایل برای اجرای تعهداتش به سمت خلاف حرکت کرده است. دولت ایران آشکارا نشان داده است که قصد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را ندارد و آشکارا نشان داده است که قصد بهبود سیاستهایش در زمینه حقوق بشر را ندارد. ما امیدواریم دولت ایران مسیر دیگری را دنبال کند، اما این بر عهده دولت ایران است که تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد عضو مسئول جامعه بین‌الملل باشد و یا سیاست تقابل را پیگیرد. ما امیدواریم دولت ایران به دنبال ارتباط سازنده باشد که این امر مستلزم برخورد مبتنی بر تعهد و عضویت مسئولانه در جامعه بین
الملل است.
شاید گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به موارد عینی نقض حقوق بشر در سال گذشته میلادی در ایران هم اشاره می کند. اعدام‌های عجولانه و بدون برگزاری محاکمه عادلانه، تبعیض‌های قومی و مذهبی، اذیت و آزار روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان، آدم ربایی، تندروی‌های خودسرانه و استفاده گسترده از شکنجه از جمله موارد عینی نقض حقوق بشر در ایران است که در کنار مشکلات ساختاری و حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران را جزء کشورهایی قرار می‌دهد که پرونده ی رضایت بخشی در زمینه ی حقوق بشر و دموکراسی ندارند. گزارش حمایت از حقوق بشر و دموکراسی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید می‌کند که سیاست این کشور در زمینه حقوق بشر و دموکراسی تشویق دوستان و متحدان آمریکاست تا روابط تجاری و سیاسی دو جانبه خود را با کشورهای ناقض حقوق بشر مشروط بر بهبود وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در این کشورها کند.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
در مجله حقوق بشر امشب گفتگویی داریم با دکتر لادن برومند درباره حقوق بشر و انتخابات آزاد. مرکز فرهنگی زنان با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت ناهید کشاورز و محبوب حسین زاده، دو تن از فعالان حقوق زنان و تقاضای آزادی بی قید و شرط آنان، نسبت به وضعیت اسفبار بند زنان زندان اوین نیز هشدار داده است. مریم احمدی گزارشی دارد در این زمینه.
ناهید کشاورز و محبوب حسین زاده روز 13 فروردین در پارک لاله و به خاطر جمع‌آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان دستگیر شدند. تاکنون شمار زیادی از سازمان‌ها و نهادها از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر، سازمان مدافعین ناظران حقوق بشر و شخصیت‌های اجتماعی و فرهنگی ادامه بازداشت فعالان زن را محکوم کردند. مومنی سخنگوی سازمان دانش‌آموختگان ایران در گفتگو با خبرنگار ادوار نیوز گفته است بازداشت فعالان جنبش زنان در آخرین روز تعطیلات نوروزی سال جدید نشان دهنده ادامه خط سرکوب جنبش‌های اجتماعی و فعالان مدنی در سال جدید برخلاف اصول مسرع قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است. آقای مومنی گفته است حاکمیتی که مسالمت‌آمیزترین حرکت فعالان اجتماعی مانند جمع‌آوری امضا برای تغییر قوانین را به این شکل سرکوب و فعالان مدنی را به زندان می‌افکند، چگونه انتظار اتحاد و انسجام گروه‌های مختلف را دارد. بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و دبیر کمیسیون زنان این اتحادیه نیز گفته است دسترسی به فضای عمومی جامعه حق آحاد شهروندان است و نمیتوان با اعمال محدودیت‌های سلیقه‌ای و توسل به روش‌های غیرقانونی این حق را سلب نموده و با جرم تراشی‌های مضحک امنیتی فعالان جنبش زنان را به زندان انداخت. خانم هدایت گفته است تفکیک جرم امنیتی با اقدام مدنی باید برای تصمیم سازان دستگاه اطلاعاتی کشور جا بیفتد و نهادهای امنیتی باید بپذیرند نسبت دادن اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی به فعالانی که مسالمت آمیزترین روش‌ها برای بیان اعتراض خود نسبت به قوانین غیر عادلانه حاکم را انتخاب کرده‌اند غیر قابل قبول است. اما مرکز فرهنگی زنان ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت خانم‌ها ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده نسبت به وضعیت اسفبار بند یک زندان زنان اوین هشدار داده است. در بیانیه‌ای که مرکز فرهنگی زنان در این رابطه منتشر کرده می‌نویسد، دستگیری فعالان کمپین 1,000,000 امضا ما را با مسئله مهم دیگری، یعنی وضعیت اسفبار زنان زندانی در بند تنبیهی زنان روبرو ساخت که بیشک بخشی از این وضعیت حاصل قوانین ناعادلانه، تبعیض‌آمیز و غیر عقلایی است که بر زنان اعمال می شود و قربانیان اصلی چنین قوانینی خود زنان هستند. از همین رو تغییر و اصلاح قوانین به نفع زنان نه تنها یک خواست بلکه ضرورتی اجتماعی است که اگر به آن پاسخ داده نشود، عواقب و نابسامانی های اجتماعی بیشتری به همراه دارد. هشدار مرکز فرهنگی زنان واکنشی است به گفته های ناهید کشاورز و محبوبه حسینزاده درباره شرایط زندان که هنگام دیدار با وکلایشان و یا در جریان تماس های تلفنی با خانواده هایشان مطرح شده است.
گزارش مریم احمدی را می شنیدید از بیانیه مرکز فرهنگی زنان در محکوم کردن ادامه بازداشت دو تن از فعالان جنبش زنان ایران، یعنی ناهید کشاورز و محبوبه حسینزاده. گزارش کاملی را در این زمینه ساعت 11 امشب خواهید شنید.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
سخنان روز گذشته وزیر کشور عربستان نایف بن عبدالعزیز که در روزنامه الریاض به چاپ رسیده است، خبر از درخواست رسمی عربستان سعودی از جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تحویل دادن تروریست های مورد تعقیب عربستان سعودی به این کشور داده است. این روزنامه می نویسد وزیر کشور عربستان سعودی از پژوهشگران اسلامی، روشنفکران و وسایل ارتباط جمعی در عربستان سعودی خواستار به عهده گرفتن نقششان در مبارزه با تفکر تروریستی شده است. فریده رهبر گزارش می دهد.
روز گذشته نایف بن عبدالعزیز اعلام داشت که تروریست ها در داخل عربستان از کمک و پشتیبانی خارجی برخوردارند. وی همچنین افزود تروریست ها علاوه بر پشتیبانی از خارج، از کمک مالی داخلی و حمایت بعضی از رهبران مذهبی در عربستان نیز بهره‌مند هستند. نایف بن عبدالعزیز گفت عربستان بر مبارزه خود علیه تروریسم در داخل عربستان و خارج از آن همچنان ادامه خواهد داد. وی افزود عربستان خواهان همکاری بین المللی بیشتری در زمینه مبارزه با تروریسم است. وزیر کشور عربستان گفت ما اطلاع داریم که تعدادی از سعودی های تحت تعقیب عربستان در خاک ایران به سر میبرند و از جمهوری اسلامی ایران خواسته ایم که آنان را تحویل عربستان بدهد. نایف بن عبدالعزیز گفت جمهوری اسلامی ایران باید کسانی را که علیه امنیت عربستان نقش داشتند به عربستان تحویل دهد. جمهوری اسلامی تعدادی از مظنونان سعودی وابسته به شبکه‌های تروریستی را که در ایران به سر می‌بردند پس از 11 سپتامبر 2001 به عربستان تسلیم کرد. نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان همچنین در زمینه مبارزه با تروریسم در داخل عربستان خواستار نقش گرفتن پژوهشگران اسلامی و روشنفکران سعودی و عموم مردم در مبارزه علیه تروریسم در داخل عربستان شد. وزیر کشور عربستان گفت وسایل ارتباطی جمعی، پژوهشگران اسلامی و روشنفکران در عربستان هرچه بیشتر و آشکارتر باید درباره جنایات و اعمال ضد بشری تروریست ها سخن بگویم. وی افزود هرچند که دولت عربستان از نظر امنیتی در سرکوب تروریست ها موفق بوده است، ولی هدف ریشه‌کن ساختن تفکر تروریستی است که با همکاری و همیاری وسایل ارتباطی جمعی و راهبران فکری در عربستان تحقق خواهد یافت. نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان در ارتباط با کشته شدن ولید الردادی در درگیری با نیروهای امنیتی عربستان در روز جمعه گفت وی که نقش اصلی در تیراندازی به 4 توریست فرانسوی در فوریه گذشته در شمال مدینه را به عهده داشت، از سال 2005 در بالای فهرست افراد تحت تعقیب قرار داشت، ولی متاسفانه بعضی از سعودی ها وی را زیر پوشش حمایت خود قرار داده بودند. وی بار دیگر تاکید کرد که مبارزه علیه تروریسم و یا تفکر تروریستی به عهده همگان است.
گزارش فریده رهبر را میشنیدید از سخنان وزیر کشور عربستان سعودی مبنی بر درخواست عربستان سعودی از ایران برای تحویل تروریست های مورد تعقیب عربستان سعودی. این گزارش در روزنامه الریاض چاپ شده بود.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
کریستوفر هیل فرمانده عالی رتبه آمریکا در مذاکرات اتمی کره شمالی میگوید اجرای ضرب العجل نیمه آوریل سال جاری برای متوقف کردن فعالیت راکتور هسته‌ای کره شمالی نامحتمل به نظر میرسد، زیرا همچنان نزاع بر سر دارایی های مسدود شده کره شمالی ادامه دارد. مانیا منصور گزارش میدهد.
کریستوفر هیل روز دوشنبه در توکیو اظهار کرد او همچنان امیدوار است که دولت کره شمالی روز شنبه در آخرین فرصتش فعالیت هسته‌ای خود را متوقف و به بازرسان آژانس اجازه دهد تا وارد کشور شوند. اما بحث بر سر اموال مسدود شده کره شمالی در بانک ماکائو امیدها را کاهش داده است. کره شمالی از انجام تعهدات خود بر اساس موافقتنامه ماه فوریه در برچیدن راکتور اتمی یانگ بیونگ در ازای کمک‌های بین‌المللی سر باز زده است و انجام آن را منوط به دریافت 25 میلیون دلار دارایی خود در بانک ماکائو کرده است. گروهی از فرستادگان ایالات متحده به همراهی بیل ریچاردسون، نامزد ریاست جمهوری و فرماندار نیومکزیکو که همکنون از کره شمالی دیدن می کنند، گفتند کیم کیو کیان، سرپرست هیئت مذاکره کننده، گفته است هر زمان که دارایی های من را دریافت کنیم، بیدرنگ پذیرای بازرسان آژانس اتمی خواهیم بود. آندری لانکوف، استاد دانشگاه کیکمین در سئول میگوید حتی اگر کره شمالی ضرب العجل 14 آوریل را از دست بدهد، اما همچنان مایل به انجام تعهد خود بر طبق موافقتنامه قبلی است، زیرا برای او زیان کمتر و سود بیشتری خواهد داشت.
The current agreement is a major diplomatic victory of North Korea. They are getting money.
موافقتنامه اخیر یک پیروزی سیاسی برای کره شمالی است. آنها در ازای متوقف کردن برنامه هسته‌ای خود پول دریافت می‌کنند، اما علی‌رغم تمام امیدها توافق قطعی برای توقف تولید تسلیحات هسته‌ای کره شمالی حاصل نشده است.
لانکوف میگوید کره شمالی عجله‌ای برای دریافت کمک‌هایی برابر با 50,000 تن نفت خام در برابر برچیدن تجهیزات هسته‌ای خود ندارد. آنها به مذاکرات خود برای رسیدن به نتیجه بهتر ادامه می‌دهند.
آنها از چین کمک می‌گیرند، همینطور از کره جنوبی. کمکی که آنها از چین و کره می‌گیرند بیشتر است در قیاس با کمکی که آنها به طور طبیعی از ایالات متحده و جامعه جهانی انتظار دارند.
حساب بانک کره شمالی در بانک دلتا آسیا در ماکائو به خاطر تردیدهای ایالات متحده در جعلی بودن پولها و دیگر فعالیت‌های نامشروع مسدود شده است. واشنگتن موافقت کرده بود اگر کره شمالی فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند، پولها را بازگرداند. اما بانک چینی ماکائو اعلام کرده است به علت خدشه‌دار شدن اعتبار آن بانک، پولها را باز نمی‌گرداند. هفته گذشته اعلام شده بود همه طرف‌های تحت مذاکره از جمله بانک مذکور به توافق رسیدند، اما واشنگتن توضیح نداده بود کی و چگونه کره شمالی پول‌ها را دریافت می‌کند. کریستوفر هیل در این هفته از کره جنوبی و چین دیدار خواهد کرد و تلاش خواهد کرد تصمیم قاطعی در مورد بحث فعلی صورت گیرد و هر چه زودتر مذاکرات توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی به نتیجه برسد.
گزارش مانیا منصور را می شنیدید از مشکلات رویاروی در مذاکرات اتمی کره شمالی و اجرای ضرب العجل نیمه آوریل به منظور متوقف کردن فعالیت راکتور هسته‌ای کره شمالی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
بسیاری از شهروندان هنگ کنگی برای اطلاع از آینده خود به استادان فنگشوی یا پیشگویی سنتی چینی مراجعه می کند. یک استاد فنگشوی در هنگ کنگ می گوید نخستین کسی در جهان است که می تواند آینده حیوانات را نیز پیش بینی کند. لیلی صدر گزارش می دهد.
آلن نگان، استاد فنگشوی یا پیشگویی سنتی چینی، مشغول نوازش یک سگ کوچک به نام شیفون است. او از صاحب سگ تاریخ تولد سگ را پرسیده و در حال بررسی بدن و اعضای صورتش است. استاد نگان میگوید شیفون به این دلیل نگران است که بیش از همه چیز با عنصر چوب مرتبط است و صاحب شیفون باید پیش از آن که سگش بخوابد برای آن آواز بخواند. او همچنین به صاحب شیفون پیشنهاد میکند که برای سگش لباسهای قرمز یا ارغوانی بخرد تا وضع سلامت حیوان بهتر شود. آلن نگان پوشاندن لباسهای سبز و قهوه‌ای را به این حیوان مناسب نمیداند. استفنیلا صاحب شیفون در مورد دلیل مراجعه به آلن نگان استاد فنگشوی یا پیشگویی سنتی چینی میگوید استفنی میگوید میخواهد بداند که سگش چه فکر میکند و آیا وضعیت سلامت او خوب است یا نه. آلن نگان پیشگویی در مورد حیوانات را از 9 سال پیش آغاز کرد. او میگوید به دلیل اینکه طول عمر حیوانات از انسانها کوتاهتر است، پیشبینی آینده آنها مشکل تر است. کار او در صورتی که صاحب حیوان سن دقیق آن را بداند آسان‌تر می‌شود. اگر صاحب حیوان سن آن را نداند، آلن نگان با بررسی بدن حیوان آینده آن را پیشبینی می‌کند. بنا به فرضیه هایی که فنگشوی بر اساس آن بنا شده، هر موجودی به یکی از 5 عنصر موجود در طبیعت مرتبط است و برای پیشگویی در مورد آینده دانستن این مسئله ضروری است. آلن نگان با نگاه کردن به بدن حیوان عنصر تولد آن را تعیین می کند. او میگوید مثلا اگر بدن حیوان تقریبا گرد باشد دارای عنصر آب است و اگر بیشتر مثلثی شکل باشد دارای عنصر آتش است. حدوداً 20 نفر در هفته به دفتر کوچک آلن نگان می آیند تا او آینده حیوانشان را برایشان پیشگویی کند. اکثر مراجعه کنندگان به وی صاحبان سگ هستند. قیمت هر جلسه مراجعه به آلن نگان $100 است. او میگوید می تواند آینده هر نوع حیوانی را مشخص کند، حتی مار و حشرات.
گزارش لیلی صدر را می شنیدید درباره گرایش شهروندان هنگ کنگی به فن فنگشو یا پیشگویی سنتی چینی. و با این گزارش مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به پایان می رسد. در پایان برنامه نگاهی دیگر داریم به آخرین خبرها. دولت ایران اعلام کرد محمد باقر ذوالقدر از فرماندهان سپاه پاسداران که به همراه هیئتی به روسیه رفته بود به ایران بازگشته است. آقای ذوالقدر که معاونت وزارت کشور در امور امنیتی را نیز بر عهده دارد، یکی از 15 نفری است که نامش در قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل آمده است. محرومیت مقام‌های ایرانی درگیر در برنامه جنجالی اتمی ایران بخشی از تحریم‌هایی است که سازمان ملل علیه ایران اعلام می‌کند. مسافرت کسانی که نامشان در قطعنامه شورای امنیت ذکر شده باید با اطلاع سازمان ملل باشد. وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه‌ای تایید کرده است آقای ذوالقدر از این کشور بازدید کرده، ولی افزوده سفر او قبلا به اطلاع مقام‌های سازمان ملل رسیده و کار خلافی انجام نشده است. روز دوشنبه به دنبال اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره پیوستن این کشور به کشورهای تولید کننده سوخت اتمی در اندازه‌های صنعتی، وزارت امور خارجه بریتانیا و آمریکا نگرانی خود را از ادامه سرپیچی جمهوری ایران از خواستهای جامعه جهانی ابراز کردند. شورای امنیت ملی آمریکا در خواست کاخ سفید نیز نگرانی عمیق خود را از این ادعای ایران ابراز داشته است. شایان ذکر است که پیشتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در شهر نتنز اعلام کرد ایران به کشورهای تولید کننده صنعتی سوخت هسته‌ای پیوسته است. رئیس جمهوری ایران گفت غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد یافت و از دولت‌هایی که به گفته وی تاکنون نخواستند واقعیت‌ها را بپذیرند خواست از آنچه که دشمنی و قانون شکنی با ملت ایران خوانده دست بردارند. شن مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در واکنشی گفت سخنان رئیس جمهوری ایران در ادامه غنی‌سازی اورانیوم نشانه دیگری از مخالفت ایران با خواست جامعه جهانی است.